ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسی رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
از پخش شبکه فرهنگ با شماییم. قلبتون لبریز از عشق، ایمان، آرامش. دوستان عزیز، بشنوید ویژه برنامه شهید قدس رو با همراهی کارشناس مجری گرانسنگ این برنامه آقای دکتر شریف زاده.
شهید قدس. ویژه برنامه از گروه جامعه و کتاب.
Thank you.
اسم رب الشهداء و صدیقین، در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشند.
بعد از این هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم، به هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
در کمین قبله نخست آن طرف سپاه فیل، سنگ دست لشکر خدا، این طرف ابابیل، با ظلم و ظلم و ظلم و ظلم، با زور و زور و زور و زور، باز قصر قارت و ترور، پیش چشم دوربین کور می شدن، می شدن خون بی گناه کودکان روان، در سکوت این و آن می شدن، می شدن بر سر تمام شهر وقت خواب، سقف آرزو خراب می چکن، باز از خلیج فارس تا خزر عشق چشمهای تر می رسن، جواب نعره های ظلم و زور، بانگ مردمی غیور.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و درود به پیشگاه یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند با ویژه برنامه شهید قدس، ویژه برنامه به مناسبت شهادت شهید اسماعیل هنیه از گروه جامعه و کتاب شبکه فرهنگ، از این ساعت تا ساعت 21 در خدمت شما گرامیان هستیم. این ویژه برنامه به مناسبت شهادت سردار رشید مقاومت شهید اسماعیل هنیه تقدیم حضور شما گرامیان می شود. راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه شهید قدس، دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 هست. سوال تلفنی هم داریم. همطور که اطلاع دارید، شب گذشته مزدوران استکبار جهانی مهمان عزیز ما شهید اسماعیل هنیه را در تهران به شهادت رسوندند. این حرکت جنایتکارانه مورد انتقاد همه آزادیخواهان جهان اسلام و کشورهای محور مقاومت قرار گرفته و برای ما ایرانیان که مهمان نوازی یکی از ویژگی‌های پر آوازه ما در سطح جهان هست، بسیار سخت و دشوار است که مهمان عزیز ما را در سرزمین ما به شهادت برسونند. سوال تلفنی برنامه این هست که اگر قرار باشه شما گرامیان، شما شنوندگان عزیز، در قالب یک جمله این جنایت بزدلانه را توصیف کنید، چه میگویید و پیامتان به جنایتکارانی که این حادثه را رقم زدن چیست؟ تکرار میکنم، سوال مسابقه این است که در قالب یک جمله جنایت بزدلانه دشمن را توصیف کنید و پیامتون به جنایتکارانی که این حادثه را رقم زدن. 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و شهید حاج محسن شکر در بیروت پس از سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا انگشت اتهام در ارتکاب این جنایت را متوجه ایالات متحده آمریکا می کند. خلاصه کردن مسئولیت این ماجرا به فردی نظیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی و جدا دانستن عملکرد او از سیاست‌های سران اروپا و آمریکا قابل قبول نیست و پاسخ معتبر و متوازن نظامی وعده صادق دو تحقق این وعده الهی است که انا من المجرمین منتقمون. ساعت 22:12 هست و شما گرامیان ویژه برنامه شهید قدس را از شبکه رادیوی فرهنگ به طور زنده و مستقیم میشنوید که به مناسبت شهادت سردار رشید مقاومت شهید اسماعیل هنیه تقدیم حضورتون میشه. همینک ارتباط تلفنی ما با جناب دکتر اسقر زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل غرب آسیا برقرار هست که من حضور آقای دکتر زارعی عرض سلام و شب بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر شریف را بنده تکای جناب عالی همکاران و همتا شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ عرض سلام و شب بخیر دارم، همینطور عرض تسلیت به مناسبت شهدای مقاومت در لبنان و تهران.
خیلی متشکرم از اینکه قبول دعوت کردید و در این فرصت توفیق است با حضرت عالی به گفتگو بنشینیم. حرکتی که اتفاق افتاد آقای دکتر زارعی حرکت بزدلانه و ناجوانمردانه ای بود که استکبار جهانی و ایادی اونها مرتکب شدند و مهمان عزیز ما را در تهران به شهادت رسوندن. با توجه به اینکه حدود 10 ماه از طوفان الاقصا میگذره و اسرائیل علارغم همه حمایت هایی که از سوی استکبار جهانی داشته حریف مردم مقاوم غزه نشده، بفرمایید که ترور شهید هنیه چه تأثیرات میتونه در روند ادامه جنگ غزه و در منطقه خاورمیانه به همراه داشته باشه؟
بله، در ابتدای بحث باید به دو نکته من اشاره بکنم. اول اینکه این اقدامات وحشیانه و بسیار بسیار خطرناک در واقع اوج استیصال و درماندگی رژیم جدید صهیونیستی و حامیان اونها رو به نمایش میذاره. استیصالی که اشاره شد بعد از 10 ماه مقاومت توانسته است این رژیم پوشالی رو علارغم همه حمایت ها، پشتیبانی ها و امکاناتی که رژیم نظام سلطه در اختیارش به رهبری آمریکا قرار داده، نتوانسته است در برابر یک گروه مقاومت به هر حال کوچک در نوار غزه در کمترین دستاوردی رو برای خودش کسب بکنه و آثار فروپاشی و شکست قطعی برای این رژیم پوشالی و جلی فراهم شده. نکته دوم بحثی است که به هر حال ببینید اتفاقاتی مثل ترور سردار دلهاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و ترورهایی که در فاصله 2 ساله اخیر صورت گرفته در اثر رژیم جدی صهیونیستی در منطقه، در سوریه، در لبنان و اقدامات خطرناکی که با نقض ابتدایی‌ترین حقوق بین‌الملل که حاکمیت مستقل ملت‌های و دولت‌های عضو سازمان ملل متحد جامعه جهانی رو و حاکمیت اونها رو در سوریه، در لبنان، در بیروت، در عراق و یمن و نقاط مختلف و حتی ایران مورد خدشه قرار داده. اینها در واقع نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا به عنوان اصلی‌ترین و عامل اصلی همه این جنایات در پشت سر این قضایا قرار داره و دون کیشوتی که به اسم رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه در واقع آلت دست و این اقدامات رو دنبال میکنه بدون پشتیبانی و حمایت و مجوز ایالات متحده آمریکا قطعا نمیتونه هیچ کاری رو انجام بده. شما دیدید که در سفری که در چند روز قبل به ایالات متحده آمریکا انجام شد توسط نتانیاهو و اون سیرک مضحک رو در کنگره آمریکا به نمایش گذاشتن و 56 دقیقه نتانیاهو بزرگترین و بی‌سابقه ترین دروغ‌های تاریخی رو در اونجا مطرح کرد و با استقبال کف‌زدن‌ها و ایستادنه‌های مکرر نمایندگان کنگره آمریکا مواجه شد. در واقع به نوعی نتانیاهو به دنبال کسب مجوز برای گسترش جنگ و درگیر کردن آمریکا و متحدین اروپایی خودش در یک جنگ فراگیر بر علیه مقاومت خصوصا لبنان بود که خب این رو موفق نشد، اما مجوز برای ترور سران مقاومت در واقع با چراغ سبز آمریکایی‌ها شروع شد که بلافاصله ما شاهد این اقدامات تروریستی در شهر بهره، در لبنان، در عراق و در ایران رو شاهد بودیم که قطعا چراغ سبز و بدون حمایت آمریکا هیچ گونه اقدامی از ناحیه این رژیم خوشحالی و جدی امکان پذیر نبود و مسئولیت مستقیم این جنایات بر دوش آمریکایی‌هاست. ما دیدیم که دیروز هم دیشب در شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست نماینده جمهوری اسلامی ایران برای بررسی این حادثه اتفاق افتاده بود، آمریکایی‌ها برخلاف روسیه، چین و خیلی از کشورها و الجزایر که محکوم کردن اقدام تروریستی رژیم جعلی صهیونیستی رو و خواستار پیشگیری و برخورد با این اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل و حقوق ملت‌ها و دولت‌ها در جامعه جهانی بودن، آمریکایی‌ها صراحتاً از جنایت رژیم جعلی صهیونیستی حمایت کردند و از این رژیم پشتیبانی کردند و حاضر نشدن حتی یک محکومیت لفظی یا یک اقدامی رو یا حرفی رو بر علیه این رژیم در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بکنن و با بیان خودشون و اظهارات خودشون کاملا رژیم جعلی صهیونیستی رو مورد پشتیبانی و جنایت او رو تایید کردن. بنابراین عامل اصلی و در واقع اصلی ترین عنصر در این جنایات و این اقدامات خود آمریکایی هستن. بیش از 11,000 میلیارد بیش از 110 میلیارد دلار تسلیحات طی این 10 ماه آمریکایی‌ها به صورت مستقیم به رژیم جعلی صهیونیستی تحویل دادن که این میزان تسلیحات بی سابقه بوده و همه این تسلیحات برای نابودی زیرساخت‌ها در نوار غزه استفاده شد و کشتار بیش از 39,000 نفر زن و کودک و مردم بی‌دفاع که یک نسل کشی تمام عیار اتفاق افتاده و بیش از 150,000 مجروح و مفقود الاثری که این ده ماه اتفاق افتاده. دروغوی بزرگ تاریخ آقای نتانیاهو در کنگره اعلام میکنه که ما هیچ یک از اهداف غیر نظامی و مردم غیر نظامی رو مورد هدف قرار ندادیم.
این ده که اینطور نیست،
امروز جامعه جهانی داره میبینه
درست
چه اتفاقاتی داره میفته.
آقای دکتر زری ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم،
مسائل مربوط به طوفان الاقصا رو در این 10 ماه داشته باشیم. من در دو نکته کوتاه فقط اشاره میکنم. یک نکته، نکته صحنه میدانی و جنگ افزاری سخت یا سخت افزاری 90 طوفان الاقصا هستش.
بله.
ما میبینیم همونطور که اشاره شد در این 10 ماه در عرصه میدانی کاملا مقاومت پیروز بوده، علارغم اینکه خسارات و تلفات سنگینی رو متحمل شده، اما رژیم جعلی صهیونیستی علارغم همه پشتیبانی ها حمایت هایی که ازش از این رژیم صورت گرفت نتوانست مقاومت رو در هم بشکنه و اهداف سگانه ای رو که اعلام کردن هیچ کدوم حاصل نشد. آزادی اسراشون، از این بردن حماس و از این بردن مقاومت در غزه کاملا شکست خورده و این استیصال و نابودی سیستم امنیتی، اقتصادی، رسانه‌ای و حتی سیاسی رژیم جعلی صهیونیستی رو در پی داره و فروپاشی رو ما داریم می‌بینیم. امروز فرودگاه‌های رژیم جعلی صهیونیستی کاملا تعطیل شده، فرودگاه بن گوریون با حجم عظیمی از شهروندان یهودی و کسانی مواجه هستش که برای مهاجرت معکوس و فرار از سرزمین‌های اشغالی در این فرودگاه‌ها سرگردان و
بسیار عالی
در واقع مستعطر هستم.
آقای دکتر زرعی، عذرخواهی میکنم من کلامتون قطع میکنم. شما به درستی اشاره فرمودید که رژیم اسرائیل، رژیم جعلی اسرائیل قاصب که روزگاری در جنگ شش روزه موفق شد 4 ارتش بزرگ کشورهای عربی را تسلیم بکنه، الان 10 ماه هستش که در برابر مردم مقاوم غزه که در یک جغرافیایی کمتر از استان مثل قزوین ما دارن ایستادگی میکنند به زانو در اومده و کاری از پیش نبرده. اشاره کردید که به هیچ یک از اهداف خودش نرسیده. من سال بعدی مشخصا حضرت عالی این هست که با توجه به این که یک استیصال و ضعف و ناتوانی از رژیم جعلی اسرائیل در مقابل مردم مقاوم غزه شاهد هستیم، تصور میفرمایید که ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران با چه اهدافی رقم خورد؟
ببین، من عرض کردم این استیصال و در واقع درماندگی رژیم جعلی صهیونیستی و اربابان آمریکایی رو به نمایش میذاره. اونا فکر میکنن که با کشتن سران مقاومت که جدولی رو تهیه کردن، لیستی رو تهیه کردن، به زعم خودشون با زدن سران مقاومت در جنبش حماس یا در حزب الله و امثاله میتونن به توفیقات خودشون دست پیدا کنن، در حالی که جنبش های مثل حماس و جنبش های مثل حزب الله، اینها یک گفتمان است، یک تفکر است. با زدن افراد این تفکر قوت میگیره، قدرت میگیره و توانمندتر میشه و میتونه خود به حیات خودش ادامه بده. شما ببینید سید عباس موسوی و خانوادهش رو ترور کردن، اماد مغنیه رو ترور کردن و ترورهای خیلی زیادی که انجام شد. آقای سردار دلها قاسم سلیمانی، ابو وحدی المهندس ترور شد به شهادت رسوند و افراد دیگری. آیا این گفتمان و آیا این خط فکری متوقف شد؟ بنابراین در بحث اسماعیل هنیه هم یک شخصیت مجاهد، یک شخصیتی که تمام خانوادهش رو در این مقاومت و در این نبرد حماسی از دست داده و به شهادت رسیده بودن، امروز هم خودش به این فیض شهادت نائل شد. قطعا عجین شدن خون این شهدا در سرزمین هایی مثل ایران، در عراق، در لبنان باعث قوت و قدرت بیشتر جریان و مقاومت در سرزمین های اسلامی خواهد شد. شما دیدید که بعد از شهادت قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، پیوند مستحکمتری بین ملت ایران و عراق و مقاومت در عراق شکل گرفت که امروز آثار این قوت و قدرت ما در مقابل با رژیم جعلی صهیونیستی در همسویی با حزب الله و حوثی ها و همینطور حماس در غزه شاهد هستیم. قطعا ریخته شدن خود اون اسماعیل هنیه در تهران عشق و پیوند بیشتری رو بین ملت های مسلمان منطقه، خصوصا ایران اسلامی، به عنوان مهد مقاومت و همینطور فلسطین و غزه بیشتر خواهد کرد. شما دیدید امروز حشی که صورت گرفت، نمازی که حضرت آقا بر پیکر شهدای غزه اسماعیل هنیه و محافظشون انجام شد، بی‌نظیر بود و بله، یک پیوند بی سابقه و تاریخی بین شیعه و سنت که اونها همیشه در قبل اختلاف و تفرقه میکوبیدن، برای اولین بار میبینیم که یکی از بزرگترین علمای تاریخ شیعه، حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر فرزانه انقلاب، میان و بر پیکر شهید اسماعیل هنیه نماز میخونن و این عشق و پیوندی که از این بعد قطعا در بین تشیع و تسنن بیش از پیش جلوه‌گر خواهد شد، قوت و قدرت بیشتری رو به حرکت مقاومت در سراسر کشورهای اسلامی و خصوصا در بین جنبش‌های مقاوم به همراه خواهد داشت. و دنیا امروز دید که چه تشییع و چه تکریمی از شهدای مقاومت در تهران انجام شد. اگر اسماعیل هنیه در قطر به شهادت می رسید،
قطعا اینطور نمی شد،
قطعا چنین استقبال و چنین تکریم امروز دید. بعد از جسد اسماعیل هنیه به قطر منتقل شد و بدون هیچ استقبال، بدون هیچ تکریم و احترامی. اما جمهوری اسلامی و ملت انقلابی ایران این نمایش رو به جهانیان عرضه کردن که اختلافی بین شیعه و سنی نیست، مقاومت زنده است و همیشه میتواند این پیوند باعث استحکام و قوت و قدرت بیشتر مقاومت باشه و آینده مقاومت قطعا پرقدرت‌تر و منتظر هستن رژیم جعلی صهیونیستی و اربابانشون که جواب خونخواهی که حضرت آقا اشاره کردن به چگونه خواهد. قطعا مقابله جمهوری اسلامی ایران و مقاومت که اعلام کرد آقای سید حسن نصرالله، رهبر کبیر حزب الله و همونطور که حضرت آقا اشاره کردن، حوثی‌ها اعلام کردن، عراقی‌ها اعلام کردن، این هماهنگی برای یک ضربه پشیمان کننده و بازدارنده در آینده نزدیک در روزهای آتی اتفاق خواهد افتاد و اونها رو قطعا پشیمان و نسبت به اعمال و رفتار خودشون دچار سراسیمگی و به هر حال اشتباه بزرگی رو که مرتکب شدن رو دیگه قابل جبران نخواهد بود. تلاشی و از بین رفتن رژیم با سرعت بیشتری رقم خواهد خورد.
به نکته خوبی های دکتر زارع اشاره فرمودید، حضور گسترده مردم وفادار و مهمان نواز تهران در مراسم نماز که حضرت آقا برای شهید اسماعیل هنیه خوندن و تشییع با شکوهی که انجام شد در قد مصداق این آیه قرآن بود که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما شیعه و سنی نداریم، همه ید واحده هستیم، بین خودمون مهربان هستیم و شدید و قلیز بر علیه کفار هستیم و امیدوارم که انشالله این نصر و پیروزی که بشارت قرآنی هست روزی جهان اسلام و محور مقاومت باشه. خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی در این گفتگو و به امید پیروزی محور مقاومت از شما خداحافظی میکنم. متشکرم، خداحافظ.
قسم به بوسه آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد است. رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد نام تو در بیله فراموشی، تو در سرود و امید و ستار با مایی، حضور قاطع نوری طلوع فردایی. قسم به مشت برادر، قسم به خشم رفیق، قسم به شعله آتش، قسم به خواب حریق، قسم به نبض تپنده، قسم به خاک زمین، قسم به شوق رهایی، به حسرت دیرین، بهای تو مرگ شب و زمستان است، تنین نام تو در ذهن خیابان است. رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد یاد تو در پیله فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری